یه به کارات داری میرسی درسته؟
یه کوچولو با دخترم صبحونه میخوریم.
ای جان اسم دخترت چیه؟
فارینا.
چند سالشه؟
فارینا 12 سالشه.
بیداره؟
بله.
آفرین سارینا، ببین بابا چقدر دوستت داره. سلام ما رو به سارینا برسون، حتما هم الان داره درساشو میخونه دیگه، درسته؟
بله.
بسیار خوب.
شما چطوری؟ خوبی؟
ما هم خوبیم الهی شکر الحمدلله. عرض بکنم که پوریا، من یه قراری با کافه ارگی ها گذاشتم، الان 2-3 هفته است و چون من عقیده دارم، این عقیده رو تو هم داری، که مردم این روزا خیلی نیاز به شادی و خنده دارن، انرژی مثبت گرفتن یکی از چیزهایی است که ما داریم دنبال میکنیم تو کافه ارگ. به خاطر همین تو این 1-2 هفته اخیر هر روز دارم یه نمایش کمدی معرفی میکنم با رفقام که حالا کارگردانشن بازیگرشن، گپ میزنیم و خلاصه سعی میکنیم که بگیم به مردم که تو این شهر کجاها دارن خنده رو بهشون هدیه میدن.
بله.
یکیش هم شمایی، 2 خواستگار برای رعنا.
بله.
کارگردانش خودتی، نویسندهش
استاد سعید خاکسار.
سعید خاکسار جاش خیلی خالیه تو تئاتر کمدی این روزها. خب حالا فکر میکنم یک سالیه ایران نیست سعید و رفته اون ور، ایشالله که هرچی زودتر برگرده از استخون خورد کرده های تئاتر کمدی و یکی از خوبای سیاه بازی ها، یعنی واقعا جای خدا بیامرز سعدی افشار رو میتونم بگم سعید خاکسار میتونست پر کنه، اما خب فعلا به خاطر خیلی از بیمهری هایی که شاید به سعید شده نیستش. 2 خواستگار برای رعنا، نوشته سعید خاکسار، کارگردانی پوریا وزیری، در پردیس سبامال داره اجرا میشه، که آدرس دقیقش کجاست؟
عرضم بزرگتون که خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از میدان هور، مجتمع سبامال.
نرسیده به چهارراه
لشکر.
نرسیده به چهارراه لشکر دیگه، دقیق الان لوکیشنش رو همینجوری پوریا گفت. حالا چرا 2 تا خواستگار برای رعنا؟ قصه چیه پوریا؟
والا قصه جناب محمودی، قصه جوانهای امروزیه که حالا به هر دلیلی میخوان حالا ازدواج بکنن و هر کدوم به نوعی مشکل مالی رو درگیرش که هستیم همه.
بله.
و اینکه یک سری حالا مسائل ارتباط بین خانواده هم هست، ولی در نهایت مشکل حل میشه. ولی کلن بحث ازدواجه
و قصه یه دختری به نام رعنا که احتمالاً 2 تا خواستگار داره، درسته؟
بله، 2 خواستگار داره و در واقع مجبور میشه که با کسی که دوستش نداره ازدواج کنه. از این اتفاق نمیفته، مجبوره، ولی اون کسی هم که دوستش داره در واقع مشکل مالی داره و داره سنجیده میشه، با عشقش با پول داره سنجش میشه. مسئله اینه
که ته داستانم احتمالاً اتفاقات خوبی میفته. سعید عبداللهی میدونم کمدین کارت هست، بقیه بچه ها رو معرفی کن.
سعید عبداللهی کمدین نمایشه. عرضم به حضورتون که خانم زویا مزمنیا،
خانم مزرمیان با شما.
بله. خانم سحر تهرانچی،
بارکالله،
آقای صالح نیکچو و آقای علیرضا قاسمی،
5 تا بازیگر.
بله.
5 تا بازیگر رو صحنه هستن به مدت 2 ساعت دیگه، چون بله. تو دستت که تو و برادرت دستتون به کم اصلا نمیره.
بله.
2 ساعت کفشه دیگه، مثلا حالا 3 ساعت هم شد، فاز مردم خوب بود رو 3 ساعت هم میرین دیگه، همیشه اینجوری کاراتون این شکلی. چه ساعتی شروع میشه اجرا؟
ما ساعت 9
هر شب. 9 یا پنجشنبه جمعه ها چی؟
خیر، همون 1 ساعت 3 ساعت 9 شب، چون سالن ما بسیار بزرگه، ظرفیت خیلی بالایی.
چه میگی؟ برای کلا چند تا؟
500 نفر ظرفیت.
ماشاءالله 500 نفر. 500 الان من دارم حساب میکنم، 500 تا ضرب در 70,000 تومان 70,000 تومانی هستی یا 60,000 تومانی هستی؟
والا روزهای مختلف هفته قیمت رو سعی کردیم یه جوری انتخاب بکنیم که از اول هفته
شناوره.
بله
شناوره.
در واقع
چه کار خوبی کردی پوریا، که به هر حال هر کسی بتونه با هر توان مالی بیاد ببینه.
دقیقاً.
دمتون گرم. یعنی مثلا 40-50 تومانی هم داری؟
بله 40 تومانی هم داریم، 80 تومانی هم داریم.
آفرین. این خیلی کار خوبیه به نظرم. و حالا اینکه پرسیدم 70 و اینا، چون اردشیر امروز قبل کافه به من میگفت آقا تو همچین میگی بلیت و این رفیقات بهت لطف میکنن، خیلی ها اینور تو کافه ارگ، اینایی که پشت کافه ارگن فکر میکنن که آقا مثلا بلیت 5,000 تومنه 10,000 تومنه و اردشیر میگفتن، میگفت حالا خیلی ها تو کافه ارگ نمیدونن که تو مثلا هر روز داری نزدیک 2,000,000 تومن از رفیقات کادو میگیری و به کافه ارگی ها میدی. گفتم اشکال نداره، بالاخره لطف رفقای ماست. 9 شروع میشه 11:30 تموم میشه دیگه ها؟
بله بله،
حداقل 11:30 دیگه، یعنی
بله بله.
اومدنشون مردم دست خودشونه، تموم شدن نمایش و رفتنشون دست خدا دیگه. تا جایی که بتونید بخندونید و نگه دارید. یا مثلا این پوریا وزیری کاف ارگیا بگم، این الان میگه 9 تا 11:30، ولی خداییش من بعضی موقع رفتم 12:00 12:30 مثلا بشه، اصلا یعنی پا بدی یه کاری میکنه، مثلا صبح دیگه دست جمعی ملت برن کله پاچرن با هم دیگه بخورن، با گروه برن دنبال زندگیشون. از این 2 ساعت پوریا چقدر مردم میخندن؟
والا عرضم بزرگ شما استاد، نمایش که در واقع ما داریم اونجا کار میکنیم، خدا رو شکر امسال بسیار نمایش خانوادگی و قویه.
کارهای شما تمیزه، من این رو میتونم شهادت بدم.
زنده باشیم، من تضمین میدم که این نمایش فوق‌العاده خانوادگیه و هنر نمایی سعید عبداللهی واقعا توی این نمایش داره دیده میشه و خیلی هم قشنگ، کمدیش به جاست، قصه به جاست، دفع درام به جاست، در واقع یک تئاتر کامله و افتخار بدین تشریف بیارید و تماشا کنید.
این که سعادت حده. ماست. این یکی از معدود کارهای پوریا وزیریه که من هنوز متاسفانه فرصت نکردم برم ببینم و پوریا میدونه من اگه بخوام کار برم ببینم تنها نمیبینم، با خانوادهمون. حالا ایشالا پولامونو جمع کنیم، 80 تومن نمیشه، نمیصرفه برمون.
بعد
اون وسط بسد از این 30-40 تومنی، بس 30-40 تومنی دم دره دیگه ها، اون بالا
دم دره. نه اصلا اینجوری نیست.
کجاست
حالا مبلغ کن، روزها فرق میکنه.
آه مثلا شنبه مثلا... یک شنبه ها مثلا بیایم که سبکتره بلیت ارزونتره،
بر همون مثلا ردیف دوم سوم 40 تومنی، نه اینکه فکر کنم.
البته من تو اون سالن اومدم، سالونیه که هر جاش انصافا بشینی دید داره، چون سالن شیبش به سمت پایینه، یعنی
بله.
از پایین به بالا صندلیا میره و صحنه همه جاش واقعا دید داره. سالن بسیار بسیار خوب و شیکیه، مجموعه سبا مال اصلا یکی از مجموعه های خیلی خیلی خوبی هست. پوریا تا کی اجرا دارید؟
ما انشالله هدفمون اینه که اینو تا اول محرم سال آینده داشته باشیم.
یک سال دیگه تقریبا. شما از اواخر مهر اجراتون شروع شد اگه اشتباه نکنم.
بله بله بله.
از اواخر مهر شروع شد و یک سال، یعنی برای عید تصمیم ندارید که کار را عوض کنید؟
خیر.
چون شما معمولا هر سال عید به عید عوض میکردید.
بله بله.
خب چرا الان این تصمیم رو گرفتید؟
چون
ما رمضان نزدیک شده مثلا به این دلیل؟
ما توی 1-2 سال گذشته به خاطر کرونا خیلی اذیت شدیم.
آها.
و مجبور شدیم که حتی در یک سال 2 تا نمایش رو صحنه ببریم، به خاطر اینکه تایمای خیلی زیادی رو تعطیل بودیم.
به.
و سعی می‌کردیم که یک تولید نمایش کنیم به خاطر جذب مخاطب بیشتر.
شما جز اون دسته گروه‌هایی هستید، جز اون دسته مردمی هستید که احتمالاً عاجزانه می‌خواید از همه همشهری و هموطنان که واکسناشون رو بزنن، ماسک بزنن که دوباره تئاتر تعطیل نشه.
بله دقیقاً، همونجوری که خب زدن ماسک هم توی سالن تئاتر، حالا هم سالن من هم سالن پیام، در واقع الزامیه، باید با ماسک ورود کنن. و اینکه اگر ماسک هم که بزنن، حتی اون دوز سوم هم که الان خدا رو شکر همه بزنن، واقعا ما استقبال میکنیم، چون با خیال راحت و امنیت میشینیم کارو نگاه میکنن و ما هم به کارمون ادامه میدیم.
این 2 سالی که تعطیل بود کارا، شما چی کار میکردید؟ شماهایی که زندگیتون از تئاتر درآمدتون و از تئاتره.
ما متاسفانه هیچ کاری نمیکردیم، خب چون کار اصلی و اولمون تئاتره.
خب از کجا میآوردید میخوردید؟
خدا رو شکر از پسندازهایی که داشتیم.
آها. آره. خب من شنیدم که خیلی از بچهای تئاتر کمدی از این عرصه رفتن، خیلی ها رفتن حالا به مشاغل دیگه ای رو آوردن، این واقعا درست بود یا نادرست بود؟
متاسفانه این اتفاق افتاد، من خودم رو عرض کردم که حالا تو خونه بودیم و زیاد کار خاصی نمی‌کردیم، ولی متاسفانه خیلی از همکارای من که تو این عرصه کار میکردن به خاطر این ویروس کرونا از بین رفتن و اصلا از تئاتر رفتن و درگیر کارهای دیگه شدن به خاطر نداشتن امنیت شغلی،
چون شما بیمه نیستید، نمیدونم از جای حمایت نمیشید. از طرف دولت و وزارت ارشاد اصلا حمایت نمیشید؟
بله، ما حقوق بیکاری نداریم و در واقع هنوز کارمون، شغلمون به عنوان کار محسوب نشده، یعنی توی در واقع تامین
شغل محسوب نمیشه.
شغل
محسوب نمیشه.
متاسفانه
اون جوانایی که عاشق بازیگری و تئاتر و سینما هستید گوش بگیرید یا گوشت بدهید. این پوریای وزیری کسیه که بیش از 20 ساله داره تو کار کمدی فعالیت میکنه، راحت داره بهتون میگه آقا خیلی از جاهای رسمی تئاتر رو به عنوان شغل نمیشناسن، قبول ندارن. درسته؟ یعنی مثلا من باید برم، مثلا من نوعی، من محمودی، یه جایی کاری بکنم، یه حقوقی بگیرم، عصرا بیام حالا به خاطر دلم تئاتر بازی کنم. به خاطر اینم هست که کرونا وقتی که میاد همه جا تعطیل میشه، خیلی از برای بچه‌های تئاتر کمدی و خیلی از بچه‌های تئاتر، حالا اساساً تئاتر کمدی هم یه بخشیه، مجبورن اصلا اون شغل رو، اون عشق رو ببوسن، بذارن کنار و برن سمت مشاغل دیگه. حالا هی بگین می‌خوایم بازیگر شیم، هی بگین می‌خوایم بازیگر شیم. خب پس پوریا قول دادی که کار، یعنی به من داری قول میدی، میدونی که من همیشه اینو گفتم، یعنی بچه های تئاتر کمدی از جمله خودتون میدونید که خندوندن من سخته و پوریا و پیام و یکی دو تا گروه دیگه، اینو بگم کافرگی ها خودی هن، یکی دو باری که من رفته بودم کارا رو دیده بودم، کاریم بچه ها و همکارانشونو، و حالا میخندیدیم بالاخره، بابا ما هم آدمیم دیگه، میخندیدیم، میگفتن که بچه ها پشت صحنه میگفتن که محمودی الان ما رو گذاشته سر کار یا واقعا داره میخنده، خوشش اومده. سخت میخندم اما تو کارهای بچه ها پیام و پوریا وزیری واقعا همیشه لذت بردم، شاد شدم. کارهاشون جز معدود کارهایی که خیلی خیلی سالمه. تو این یه هفته ده روزی که من کارها رو معرفی کردم، واقعا کارهایی رو خدمت عزیزان معرفی کردم که خانواده واقعا میتونه ببینه کارها رو و لذت ببره. پس ما جنبندیمون اینه که این روزها و شبها نمایش کمدی دو خواستگار برای رعنا در مجموعه پردیس سبامال، خیابون کارگر جنوبی، پایین تر از میدون هور، ساعت 9 شب داره میره روی صحنه. پارکینگ طبقاتی باحالی هم داره، جا زیاد داره، نگران پارکینگ نباشید، برید ببینید، لذت ببرید. بلیتش هم که پوریای وزیری میگه بلیت شناور هست. پوریا، ما از همه دوستانم و رفقایی که من دارم توی عرصه سینما و تئاتر، همیشه باشون گفتگو میکنم تو کافه ارگ، یه قولی میگیرم که یه تعدادی بلیت ما رو مهمان کنن، کافه ارگی ها رو مهمان کنن. تو چند تا بلیت مهمان میکنی؟
هر چند تا که شما دستور.
من خواهش میکنم از 15 نفر خوبه، 500 نفره دیگه سالونت بالاخره.
بله
15 نفر به همراه یه همراه اشکال نداره؟
هیچ اشکالی نداره.
این لطف توه عزیزان، این روال ما هست پوریا جان. عزیزان کافه ارگی که دوست دارن نمایش کمدی و شاد دو خواستگار برای رعنا نوشته سعید خاکسار عزیز و کارگردانی پوریا وزیری رو ببینن، به 301075 پیامک بزنن، اسم شریفتون رو حتما بنویسید. ما توی هفته گذشته خیلی عزیزان بودن حالا شوق داشتن اسم نمی نوشتن، اسم شریفتون رو بنویسید، بگید که برای بلیت تئاتر دو خواستگار برای رعنا هست و ما از بین عزیزانی که پیامک زدن قرعه کشی میکنیم با لطف پوریا وزیری. 15 عزیز به همراه یک نفر این شانس رو خواهند داشت که برن این نمایش رو ببینن. فقط به بعد مسافت توجه بکنن، میدون پایین تر از میدون هور، نرسیده به چهارراه لشکر هستش. حالا بعضی اگه مثلا شمال شهرن، فکر ترافیک و اینها رو بکنن که برسن نمایش شاد و کمدی دو خواستگار برای رعنا رو ببینن 9 شب. پوریا خیلی خیلی حال دادی، دمت هم گرم، ایشالله که سالن هر شب پر بره و ما تو و گروه تو همیشه خیلی خیلی پر انرژی و باحال روی صحنه ببینیم.
ممنونم از شما بابت برنامه بسیار خوبتون، ممنونم از حمایتتون از بچهای تئاتر کمدی و سپاسگزارم.
وظیفه است مواظب سارینا باش.
زنده باشید.
ما میایم کارتو میبینیم. دو خواستگار برای رعنا به کار کارگردانی پوریا وزیری 301075 پیامک بزنید. 15 نفر رو با لطف پوریا خواهیم دید. اینجا هم بهنام بانی داره چی کار میکنه، اومده اینجا زنده برامون بخونه.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بدون بچه از این همه علاقه بچه نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوون دیگه اخماتو با کن منو عشقم صدا کن توی چشمان نگاه کن دیوون دیگه دارم هوا تو دلم آرومه با تو نبینم گریه ها تو دیوونه دیگه اخماتو با کن منو عشقم صدا کن توی چشمان نگاه کن همه دیگه دارم هوا تو دلم آرومه با تو نبینم گریه ها تو
خودکارتو پیدا کردی؟ چرا اینجور نگاه میکنی مرنا؟
عصبانی هستی
حرف بزن خودتو راحت کن بگو خودکارت کجا بود بگو.
تو نمیدونی کجا بود؟
من از کجا باید بدونم کجا بود؟
یعنی تو به خودکار من دست نزده بودی؟
دست نه پا زدم اینجوری با پا چیز
نه. تو چشای من نگاه کن بگو تو خودکار منو بر نداشتی که بدی به آقای بهروش؟
خودکار تو رو ای وای خودکار تو بود اون خودکار چیز اینا
بفرما
واقعا
خوب آقای بهروش حواسش بود که این خودکار منه تو که از بی خوبان همه چیو منکر میشی.
یه لحظه من داشتم با تلفن صحبت میکردم بهروش اومد گفت که خودکار داری اینا من همینجوری چون حواسم نبود یعنی در آدم در عین حال
بله اولش که گفتی تو اصلا به اون دست نزدی بعدم که گفتی به خودکار من اصلا چی
یادم نبود باور کن یادم نبود مرنان به جان خودم یادم نبود دیگه حالا چرا بیا چای بخور بیا
چای بخور.
واقعا که الانم که خودکاره سعی و سالم دست توه، چیزی نیست دیگه،
چیزی نشده دیگه، خودکاره دیگه. من یه خودکار
نه دیگه، موضوع خودکار نیست آخه، موضوع اینه که تو میخوای
اگه نمیدونم به جای خودکار یه چیز دیگه بود، مثلا دفتر بود که بیشتر عصبانی میشدی، از دفتر بزرگتر کتاب بود که بیشتر چیز ناراحت میشدی، اصلا از کتاب بزرگتر
اگه نمیدونم،
یعنی همه چیزایی که نمیشه
واقعا. بریم میشه دوستای پلاستکسیمون یه سر از این دنیا فارغ شیم از دست تو.
بچهای صفحه کلاچ بیا آماده. دن 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 دن.
ازت خواهش کنم یواش در بری.
من که دارم با سرعت مجاز میرم.
تابلو زده 80 کیلومتر، تو داری 120 میری.
نه بابا تابلوهاش قدیمیه.
یهو 120 پلیس داره میگیره ها.
من این جاده رو مثل کف دستم میشناسم.
یواش برو، جاده با کسی شوخی نداره.
ای وای زن دیدی چی شد؟ تو سرازیری ترمزم بریده.
وای وای وای، حالا چی خاکی به سرمون بریزیم.
نه ترس. ولی اگه میترسی تو هم مثل من چشاتو ببن. شوخی کردم بابا، گفتم یه ذره حالا هوا تبسه خستگی مسافرت از تن در بیا.
این چیزا شوخیشم قشنگ نیست. یاد فکر کردم نرفتی پیش اسمت مکانیک.
خب نه واقعا نرفتم.
اوه داری باز دروغ میگی؟
نه بابا، مگه پول علف خرسه که برم بریزم تو جیب مکانیک جماعت؟
یعنی لنتور موشو تو عوض نکردی؟
نه بابا اینا داره کار میکنه هنوز، چرا باید عوضشون کنم؟
پس مگه تو نگفتین تو سراتیری داغ میکنه، چوب میشه، نمیگیره لنتام؟
بله ولی خب احتیاط میکنم، شنیدی که میگن احتیاط شرط عقله.
یه چیز دیگه هم شرط عقله، اینکه وقتی جنس خوب و با کیفیت هست آدم نمیره متفرقه ببنده.
پس چی میبنده؟
پلاستیکس میبنده. مگه آقا جونم نگفت برو حتما عوضشون کن؟
بله آقا، نفسش از جای گرم در میاد، اگه جای من بود با هزار تا قسط و قرض و قله برام ورده لنت ترمز لاکچری نمیداد.
بزن کنار.
چرا؟
گفتم بزن کنار.
برای چی؟ چی کار داری؟
میخوام تاکسی اینترنتی بگیرم برگردم خونه.
خونه خودمون؟
نخی خونه آقا جونم.
بابا زن مسافرت و زهرمارو رو نکن دیگه.
یه پایان تلخ و زهرماری بهتر از یه تلخیه بیپایانه.
یعنی چی؟
یعنی اگه تو جاده ترمزه درست نگیری ممکنه دوچار تلخیه بیپایان بشی، یعنی نقص عوض کمتری نیشه. تازه اگه زنده ببودی من با ماشین نایمن مسافرت نمی کنم.
باشه بابا بیا الان دور میزنم برمیگردم مکانیکی حشمت، اول لنت ترمز پلاستیکس، بعدش هم مسافرت با عیال مدرس.
مدرس یعنی چی؟
یعنی من شاگرد کلاس درس ایمنی شما.
خودتو دوست نکن، دور بزن برگرد.
باشه بر میگردم، اصلا دورت میگردم، نخواستی بر میگردم.
خودتو دوست نکن بیمکه.
خلاصه که قراره امروز حسابی با هم راجع به نظم و انضباط گپ بزنیم. یواش یواش شروع میکنیم خوندن پیامک های شما رو که ارسال کردین به
3075.
نه الان میخوام زنگ بزنم به خانم دکتر زفری.
به جان خودم راجع به نظم و انضباط که صحبت میکنی، خیلی از دوستان عزیز شنونده گفتن که نظم و انضباط رو اول به خودتون یاد بدین، به خاطر اینکه ما این همه پیامک میفرستیم شما نمیخونین، این خودش یعنی بی‌نظمیه دیگه.
میخونیم، ما پیامک‌ها رو میخونیم، اما زمان بندی برنامه به ما اجازه نمیده که تمام پیامک‌های شما رو بخونیم. به همین خاطر ما هر روز بعد از برنامه میشینیم پای مانیتور، پیامک‌های شما رو خارج از آنتن دونه به دونه میخونیم، تا اونجایی هم که جا داشته باشه رو آنتن هم
پیامک‌های شما رو میخونیم. ببخشید، شما الان دو ساعت داری درباره یه نمیدونم یه خودکار داری حرف میزنی، بعد اون وقت میگی وقت نمی کنی. من از طرف اونو دارم صحبت میکنم.
نه خواهش میکنم بذار الان من خواهیم دکتر رو بگیرم.
بله بفهم اجازه بده. گرفتی؟
الو خانم دکتر زفری.
سلام و عرض ادب خدمت شما.
سلام، روز شما بخیر باشه خانم دکتر، ممنونم که اومدین به کافه ارگ.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
سلامت باشین خانم دکتر. در مورد رسانه، سواد رسانه‌ای در روزهای گذشته با هم صحبت کردیم، من میخوام که با همدیگه این بحث رو ادامه بدیم و در مورد تاریخچه سواد رسانه‌ای برای ما بیشتر توضیح بدیم.
بله حتما.
سلامت باشید.
من سلام عرض کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه.
بله.
همونطور که خودتون فرمودین که تو جلسات قبل در مورد بحث اهمیت و ضرورت سواد رسانه و مفهوم سواد صحبت داشتیم، اجازه بفرمایید که من این برنامه رو شروع کنم با تعریف مختصری از رسانه. بعد بپردازم به پیشینه و تاریخچه سواد رسانه و همچنین مفهومش. به صورت خیلی کلی من در مورد رسانه بگم که رسانه ها ابزارهای تکنولوژیکی هستند برای هم انتقال و هم انتشار پیام، که معمولا به رسانه های چاپی مثل روزنامه ها، کتاب ها، مجلات یا رسانه های الکترونیکی مثل رادیو، فیلم، تلویزیون و اینترنت تقسیم میشن. در مورد تاریخچه و پیشینه سواد رسانه باید خدمتتون عرض کنم که این بحث برمیگرده به حدود تقریبا 65 سال قبل. هدفشون هم این بوده که مخاطبین بتونن که آگاهانه و با یه دید خیلی بازتری از بین تمام اطلاعاتی که موجود هست بتونن اون برنامه و اطلاعات رو تایید تحلیل درستی داشته باشن از اون. ولی حدود 55 سال هست که صاحب نظران به یه دیدگاهی رسیدن که به نظرشون میاد که با گسترش اون میتونن از تأثیراتی که این رسانه ها به صورت منفی دارن پیشگیری بکنن.
درسته.
این دیدگاهی که بهش رسیدن راه هر گونه استفاده از وسایل ارتباطی و خود رسانه ها رو لازمه دونستن سواد رسانه ای و در نتیجه اون آموزش رسانه ای. خدمت شما عرض کنم که مفهوم سواد رسانه به صورت خیلی کلی شامل مجموعه ای از یه چشم‌اندازی که ما به طور فعالانه و آگاهانه برای قرار گرفتن در معرض هر گونه رسانه ای ازش استفاده میکنیم تا بتونیم اون معنای پیام هایی که باهاش مواجه میشیم بتونیم به راحتی اونا رو تفسیرشون بکنیم. یعنی میتونم بگم که سواد رسانه یه درکیه که متکی بر یه نوع مهارته که با استفاده از این مهارت ما میتونیم انواع رسانه ها و تولیداتی که مشتق میشن از اونها رو بشناسیم، بتونیم اینا رو تفکیک کنیم، از همدیگه تشخیص بدیم و تمیز بدیم. حالا سوال اینجاست، اصلا این به چه کار ما میاد؟ برای چی ما باید این شناخت رو داشته باشیم؟ به زبان ساده خدمتتون بگم که سواد رسانه مثل یه رژیم غذاییه که خیلی هوشمندانه مراقبیم که چه موادی باید مناسب ما هست که استفاده بکنیم.
بله.
یا چه موادی مضره، چه چیز رو باید مصرف کنیم، چه چیز رو نباید، یا اصلا چیزان مصرف باید بکنیم و بر چه مبنایی باید استوار باشه. سواد رسانه میتونه به مخاطبین، به تمام ماها یاد بده که از اون حالت انفعال یا مصرفیمون خارج بشیم، بتونیم فعالانه و آگاهانه عمل بکنیم که در نهایت این کاری که انجام میدیم به نفع خودمون خواهد بود، چون کمک میکنه از این سفره رسانه‌ای که خیلی هوشمندانه و مفیدم پهن شده بتونیم بهترین استفاده رو ببریم.
بله من...
در از سرکار خانم سواد رسانه به افراد این توانایی رو میده که بتونن یه متفکر منتقد باشن و خودشون هم پیام خلق بکنن.
درست.
اون شبیه تو برامون فراهم میکنه که توانایی اینو داشته باشیم که بتونیم پیام هایی که حتی حالت اطلاع دهنده دارن یا سرگرم کننده دارن بتونیم اینا رو تایید تحلیل بکنیم، که هر روزم دیگه خود شما میدونین دیگه دائما در معرض این گونه پیام ها هستیم تو هر حالتش.
بله.
و این شرایط برامون به وجود میاده که ما پرسشگر باشیم، از این منظر که بتونیم پرسش کنیم که اصلا پشت این تولیدات رسانه ای چی قرار داره، دارن به چی میپردازن.
بله.
پس فقط رسانه کارش تولید و انتشار نیست.
بله.
یعنی وقتی که ما یه پیامی بهمون میرسه نباید فقط اونو از یه زاویه دید نگاه بکنیم. سواد رسانه اینی بهمون میگه که وقتی یه پیامی بهتون میرسه، پیام رسانه‌ای بهتون میرسه، باید از زوایا و موقعیت‌های مختلف به اون نگاه بکنید، اونو مورد نقد و بررسی قرار بدید.
بله.
یعنی اینکه شما فقط نباید بشینید تلویزیون رو نگاه کنید. تلویزیون فقط معنیش تماشا کردن نیست، بلکه